الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله در شرط دهم اینا بود که در جهاتی بحث بشه. جهت اول از بحث این بود که آیا قدرت عامل بر اتجار به تمام رأس المال آیا شرط صحت عقد مضاربه هست، به طوری که اگر قدرت بر اتجار نداشته باشد، اتجار به تمام مال نداشته باشه، مضاربه باطل هست، یا اینکه نه شرطیت ثابت نیست و نسبت به مقدار مقدور حکم به صحت میشه ولو نسبت به غیر مقدور باطل باشه. این مربوط به جهت اول هم بحث بود. در این قسمت در این جهت برای قول به بطلان در جمیع در مجموع وجوه و تخریج های متعددی در بین بود، با توجه به این که در بحث‌های بعدی احتیاج به ملاحظه این وجوه هست، به صورت اجمالی اشاره میشه که وجوه چی بوده که بعد تو بحث‌های بعدی جهت ثانی و ثالثه به اونها احتیاج داره. این که نسبت به مضاربه در تمام شرطه و اگر اینجور نباشه مضاربه نسبت به کل باشه میشه. یک وجه اونی بود که تو کلام مرحوم صاحب جواهر اینها بود که فرموده بودن چون در جای مضاربه مثل اجاره هست، همونطور که در اجاره اگر عامل قدرت نداشته باشه بر عمل، تعاقد با شخصی که قدرت نداره لغوه، مضاربه هم همینه. مضاربه برای تجارت کردن دیگه، برای عمل تجاری هست، عقد بستن با شخصی که قدرت نداره لغو. در یک از وجوه این بود. یک وجه دیگه ای که گفته شده در کلمات در ضمن کلمات اومده عبارت از این بود که خب وقتی که در اینجا اگر نحوه انعقاد عقد مضاربه این باشه که به ابواب وحدت مطلوب، در حقیقت عقد بسته شده با اتجار به تمام مال و شخص اتجار عامل هم نسبت به تمام مال قدرت نداره، خب اگر مضاربه عقد عهدی باشه باز معنا نداره، چون التزام نسبت به عملی که قدرت بر اون نداره، این التزام اصلا صحیح نیست، مشمول ادله نیست. اگر مضاربه عقد اذنی هم باشد، مورد اذن اگر مقید باشد به تمام مال، به معامله با تمام مال، اگر شخص در اینجا نسبت به مقدار مقدور اگر بخواد مضاربه بکنه، اینم باطله دیگه، اینم تجارت بکنه تجارت باطله. چرا؟ چون این مورد اذن. یکی از وجوه این بود در لابلای بحثا که این باعث میشه که مضاربه باطل باشه. قبلا هم اشاره شده بود به این که در لیل کلام مرحوم آقای خویی در بعضی در همین بحث شرط عاشق، در اونجا که اشکال کرده بودن بعض الاعلام به مرحوم آقای خویی، جواب از اشکال داده بودیم، بعد گفته شده به این که یه اشکالی به اصل صحت وارده و اون اینه که ما اگر در مباحث قبلی تمیز و تعین رأس المال را شرط قرار دادیم، در جایی که مضاربه بر مجموع مالی باشد که عامل بر همه قدرت نداره ولی بر بعضی قدرت داره، خب اینجا اون مقدار مقدور متمیز نیست، متعین نیست. وقتی متعین نبود به خاطر فقدان تعین مضاربه باطل میشه. این هم یک وجه از وجوه مطلق بود. وجه دیگه این بود که حالا اگر ما اگر در مضاربه در شرایط قبلی قائل به این شدیم که معلومیت رأس المال شرط صحت عقد مضارب است. کمیتش باید معلوم باشه. مجهول بودن کمیت رأس المال مضر به صحت مضاربه است. اگه اینو به عنوان شرط قبول کردیم، در مضاربه با رأس المالی که عامل قدرت بر همه نداره، ولی قدرت بر مقداری داره، در جایی که اون مقدار معلوم نباشه، خب در حقیقت اینجا اون شرط قبلی، حالا شرط سوم باشه، اون شرط سوم رو نداره. اگر اون جهالت نسبت به مقدار رأس المال را مانع از صحت دونستیم در مباحث قبلی، در اینجا هم مثلا 5 میلیارد را در اختیار او قرار داد که می داند با همه قدرت نداره با همه مضاربه کنه، با بخشی می تواند مضاربه تجارت کنه، چه مقدار؟ 2 میلیارد، 3 میلیارد، نمی دونه. خب از جهت جهل به مقدار مشکل پیدا میشه. حالا در این قسمت این در تفصیل این بحث که گذشت، ولی در مجموع با عنوان به صورت اجمالی خواستیم این عرض کنیم که در اصل در جهت اول که بحث از صحت مضاربه در مواردی که لا یقدر و علی الاتجار بالکل، بحث از صحت مضاربه و بطلان مضاربه بود، بله، در مقابل قول به انحلال و قول به صحت، اونایی که قائل به بطلان شدن به وجوهی می شود این قول به بطلان را توجیه کرد. وجوه متعدد، یک وجه نداشت، وجوه متعددی در این قسمت وجود داشت که بعضی از اینها مبتنی بر شرایط قبلی بود، ولی بعضی از وجوه نه، خود این شرط عاشر با توجه به خصوصیات این بحث حکم به بطلان شده بود. حالا بعد از این که بحث در جهت اول تمام شد، وارد جهات بعدی میشیم. جهت دوم از بحث در این شرط عاشر در اینه که حالا اگر ما قائل به بطلان مضاربه نسبت به کل رأس المال شدیم، با در مفروض بحث که لا یقدر علی الجمیع ولی یقدر علی البعض، اگر قائل به بطلان مضاربه شدیم، یعنی مختار ما در جهت اول بطلان مضاربه بود، آیا اگر عامل با این مضاربه‌ای که بین طرفین واقع شده با رأس المال در این مضاربه رفت کار کرد، تجارت کرد، به سودی به دست آورد، این سود حاصل، ربح حاصل از تجارت با بخشی از مال، با همه که قدرت نداشت، با بخشی رفت تجارت کرد و سود به دست آورد، ربح حاصل مالکیه، مربوط به مالک هست، مربوط به عامل یا بینهما هست، به هیچ کدوم از اینا مربوط نمیشه. خب اینجا در عبارت خود مرحوم سید در متن عروه فرمودن که ربح، وقتی گفتیم مضاربه باطل هست، ربح حاصل به مالک، مالک هست، مربوط به مالکه. این در متن عروه این بود که ربح مال مالک هست. کلام در اینه که بله، اگر ما قائل این فرمایش مرحوم سید اینه، محشینه در این قسمت در تعلیقهشون در این قسمت مثل مرحوم آقای حکیم، مثل مرحوم آقای خویی، به عده دیگه از محققین اینا فرمودن که این که در عبارت سید هست که تمام رب بین ایزن فیکون تمام رب للمالک، در جهت ثانیه این عبارت رو مرحوم سید داره، این مبتنی بر همون حرف مرحوم سیده که مضاربه رو در کل باطل میدونه، و الا گرنه قبول کردن که اگر ما در جهت اولا قائل به انحلال شدی، خب اون مقداری که مضاربه کرد که طبعا مقدار مقدور هست، رب بین هما تقسیم میشه بر اساس به اختزای خود عقد مضاربه. این که مرحوم سید فرمود رب تماما مال مالک هست، چون مضاربه را باطل دونسته. خب وقتی که مضاربه باطل دونسته شده، مضاربه وقتی باطل شد طبعا تمام رب مال مالک میشه. چرا تمام رب مال مالک میشه؟ این قسمتش توجیه و تخریجش این اینه تو کلمات اومده، به جهت اینکه گفت مقتضای قاعده اینه دیگه، رب تابع اصل ماله، نما در ملکیت تابع اصل ماله. خب این رب حاصل وقتی که رأس المال اصلش مال مالک بود و عامل رفته با این تجارت کرده، به ازای او هرچه به دست آمد مال مالک دیگه. مثمن اگه مثلا در این مثال 2 میلیارد از این رو برده تجارت کرده، از این 2 میلیارد رأس المال 2.5 میلیارد مثلا مجموعا حاصل شده، همونطور که اون دوتاش ازای همون دومی هست، اون 0.5 میلیاردش هم به ازای همون قبلی هست دیگه. این طبق قانون معاوضه و طبق قانون تبعیت تمام رب مال مالک میشه. توجیه این که تمام بنابر بطلان مضاربه تمام رب مال مالک میشه، توجیهش اینه. خب این بله، چون در اینجا اتجار به مال مالک شده، اصل مال مالک بوده، نما هم به تبع اصل در ملکیت مال مالک میشه. عقد برخلاف و قرارداد برخلاف هم فرض این که قرارداد صحیح واقع نشده، ولو تبانی کرده بودن بر مضاربه، ولی این را فرض این که شارع امضا نکرده. پس قاعده اولیه داریم که قانون معاوضه و قانون تبعیت نمال الاصل، در مقابل او هم که قاعده دیگه ای نیومده. پس روی این حساب حکم میکنیم به این که مالک تمام رب مال مالک میشه، عامل هیچ سهمی حصه‌ای از این رب حاصل نداره. حصه داشتنش از راه صحت عقل بود که فرق اینه که مرحوم سید صحت عقل را قبول نکرد. این توجیه و تخریجش اینه. اشکالی که در اینجا مطرح هست عبارت از اینه که بله، ولو قانون تبعیت سر جاش هست و یعنی تمام به قانون معاوضه که اخرضا میکنه تمام عوض به ملک صاحب معوض در بیار سر جاش هست، ولی در اینجا در این که در محل بعد که فرض شده مضاربه باطل هست، وجه بطلان مضاربه بر اساس وجه بطلان مضاربه این باشه که بله در اینجا مضاربه بر تمام رأس المال که 5 میلیارد هست بسته شده، مورد از این هست. چون مورد از اینه، اون قسمت بخشی از این که 3 میلیارد 2 میلیارد از این باشه یه اصلا مورد از نبوده. اذن در اتجار نسبت به این 3 میلیارد نداره، چون اذن مقید بوده به اون قبلی دیگه، اذن مقید به تمام بود. وقتی اذن مقید به تمام بود، این شخص این عامل اومد باز 2 میلیاردش مضاربه کرد، این تجاراتی که این تصرفاتی که در این رأس المال کرده، این تصرفات بله به اذن مالک نبود، بله فروخته بود ملک مالک را بدون اینکه معزون باشد به از نایه مالک. خب شخصی رفته مال دیگری را فروخته، ولی این عامل به قصد خودش خرید و فروش نکرده، به قصد مالک خرید و فروش کرده، ولی اگر شخصی برای دیگری هم برای مالک هم خرید و فروش بکنه ولی از او اذن نداشته باشه، معامله میشه معامله فضولی دیگه. معامله وقتی فضولی شد اصلا نقل و انتقالی صورت نگرفت، تا رب نقل و انتقالی صورت نگرفت تا در اون رأس المال اول از ملک مالک خارج بشه و رب حاصل به ملک مالک در بیاد. قانون معاوضه اقتضا میکنه که عوض از کیسه هر کسی معوض از کیسه هر کسی خارج شد، عوض از کیسه او بیرون بیاد، ولی اینجا قانون معاوضه مجرا نداره، موضوع نداره. چرا؟ چون قانون معاوضه در جای معاوضه در جایی اقتضا دارد که صحیحاً واقع شده باشه. اینجا با فرض اینکه مضارب باطل شد، تجارت خرید و فروش ها، خرید و فروش های با مال مالک بود، خرید و فروش های فضولی بود، معاملات فضولی هم که اثر نداره. اینجور نیست که رب پس اینجور نیست که رب به صورت مطلق ملک ما به صورت مطلق و بدون هیچ شرطی ملک مالک باشه. باید بگیم که این اگر رفته تجارت کرده، مالک باید اینا رو در نظر بگیره. اگر اجازه بکنه، یعنی منوط به اجازه او هست، به الا اگه اجازه نکرده، اگه اجازه نکرده با این تجارت رو اجازه نکرده، چون مورد اذ نبود دیگه. فرض اینکه مورد اذ کل 5 میلیون بود، 3 میلیون مورد اذ نبود. اگر اجازه بکنه صحیحه، به الا بدون اجازه صحیح نیست. اگر روی حساب، اگر وجه بطلان مضاربه نسبت به کل این بود که انضمام رأس المال بعضا به بعض به نحو تقیید هست و مورد اذ مقیده، که در بعضی از وجوه اینجور توجیه شده بود، اگر به این خاطر باشه اینجا این معاملات انجام شده فضولی هست، با اجازه مالک درست میشه. ولی اگه مالک اجازه نکرد، نه دیگه، این باید قاعده برگردی همون مال اول را بیاره تحویل مالک بده، و اگرم او تلف شده زمان نسبت به او هست دیگه، اون هم نسبت به اصل مال. و بله، به صورت طبیعی جا داره که مثلا مالک وقتی ولو قبلا من کرده بود گفته این کار رو انجام نده، ولی حالا که مثلا گفته که حالا که دیده سودی به دست اومده، سودم اگه چشمگیر باشه نوعا اجازه میکنه. این به صورت غالبی اینجوری هست که اجازه میکنه، ولی اینطور نیست که بدون اجازه این معامله رب به ملک او در بیاد. ممکن هم هست در بعضی از موارد خصوصیاتی در بین باشه که مالک اجازه نکنه، در مجموع این مقدار رب هم چشمگیر نیست، اینم به عامل برمیگرده، به عامل میگه که بیخود کردی که این کار انجام دادی. پس اینکه رب للمالک باشه بنابر بعضی از وجوه بطلان مضاربه به صورت مطلق نیست، بلکه معامله فضولی است، احتیاج به اجازه داره. بله، بر اساس بعضی از وجوه بطلان میشه گفت که این رب مال مالک هست بدون اجازه جدید او، احتیاج به اجازه جدید نداره. و اون عبارت از اینه که این وجود بطلان رو که مرور کردیم، بعضی از اونا برای این قسمت مفیده. اگه کسی وجه بطلان را در مضاربه بر کل مثل صاحب جواهر بگیره، گفته که تعاقد، چون عقلایی بله لغوه، تعاقد با شخصی که قدرت نداره عمل نمیتونه بکنه لغوه، چون لغوه پس این مضاربه کل عدمه. خب مضاربه کل عدم بود. یا وجه بطلان را مثلا عدم تعیین بدونیم، یا وجه بطلان را جهالت نسبت مقدار بدونیم. اگه بر اساس این وجود ما مضاربه نسبت به کل را باطل بدونیم، ولو عقد مضاربه باطل شده، ولی در عین حال بطلان عقد مضاربه ملازمه نداره با نبود اذن در اتجار نسبت به مقدار مقدور، ملازمه با اون نداره، بلکه به عکس، ولو مضاربه باطل شد ولی در عین حال اذنی که از راه انشای عقد مضاربه پیدا شده اون سرجاش هست. این قسمت تنظیر میشه به مواردی که شخص دیگری را وکیل کرده در خرید و فروش، ولی وکالت باطل شده. وکالت باطله. خب در جایی که وکالت باطل باشه، بعضی از شرایط شرعی وکالت را نداشته باشه، این وکیل ولو الان شرعا وکیل برای ادنای موکل نیست، ولی اون کار مورد وکالت را اگه انجام بده، اون کار استناد به موکل داده میشه، چون موکل در ضمن انشاء وکالت اذن به او داده بود که این کار را انجام بده. چون اذن به او داده که این کار را انجام بده، اذن به انجام دادن این کار داده بود، الان که این شخص این را انجام داده، این به خاطر اذن قبلی استناد به همون موکل داره. اگر وجه بطلان لغویت تعاقد باشه، یا وجه بطلان عدم تمیز باشه، یا وجه بطلان مجهولیت رأس المال باشه، در این موارد ولو مضاربه باطله، ولی عامل که رفته با این 3 میلیارد تجارت کرده نسبت به تجارت با در این 3 میلیارد معزوم بوده، چون معزوم بوده به خاطر همون انشای عقد مضاربه در حقیقت به او اذن داده بود، عنوان مضاربه باطله، ولی اذن حاصل از این را ضعیف. به همون نحوی در که در وکالت باطله میگن وکیل اگر کار را انجام بده از جهت اون، مثلا در وکالت اگه باطل شد، اون جهد مقرر را دیگه عامل وکیل نمیتونه بگیره، ولی اگر اون کار را انجام داد، ما اون کار واقع میشه. اگه وکیل کرده بود که مثلا طلاق بده زنش را، خب این دفتر طلاق داده، ولو وکالت باطله، ولی در ضمن وکالت چون رضای مبرز که ازش تعبیر به اذن میشه، اذن حاصل شده در این مورد، اون اذن حاصل اینه. بله ممکنه یه وقتی، ممکنه در بعضی از موارد اذن مقید به حالت خاصی باشه، اون خلف فرضه، ولی اگه اذن مقید نباشه، اذن در اصل عمل باشه، ولو مضاربه باطل شد، ولی تجارات بر به خیال مضاربه، به تبع مضاربه، تجارات صحیح واقع میشه، یعنی مستند به مالک میشه، مستند به مالک شد، تمام سود میرسه به مالک. پس این که در جهت ثانیه که رب به مالک میرسه، تمام رب به مالک میرسه، با توجه به این که دلیل بطلان چه چیزی باشه، از جهت این که احتیاج به اجازه جدید داره یا احتیاج به اجازه جدید نداره فرق این بود. این مربوط به جهت دوم از بحث. جهت سوم از بحث در اینه که حالا این اگه گفتیم که مضاربه باطل هست در جایی که قدرت بر اتجار نسبت به تمام مال نداره، مضاربه باطل هست و رب هم عامل سهمی از رب نداره، آیا اجرت برای عملش میتونه طلب بکنه یا نمیتونه طلب بکنه؟ در عبارت مرحوم سید در این عروه در این قسمت اومده که ولی العامل اجرت و عملی ما جهلی بالبطلان. فرموده که اگر عامل جاهل به بطلان بود،
چون مثلا قبلی یه موقع اصلا اذن وجود نداره، یه موقع اذن وجود داره، فقط گویا این شرط انضمامی که این کرده بود شرط نکرده.
اگر در جایی که شرط الزمان باشه، ما هم قائل به بطلان کل بشیم، بله، اگه قائل به انحلال بشیم که از بحث خارجه دیگه،
بطلان کل بشیم، یعنی ما شرط فرض بکنیم
وحدت مطلوب، وحدت مطلوب.
ما روایات رو وقتی میبینیم، روایات اطلاق داره، اونجایی که مثلا شرط میکنه و از این بلد خاص بگیره یا خلا اطلاق داره چه وحدت مطلوب بشه چه تعدد مطلوبی. توی اینها با اینکه اطلاق داره، کل تخلف شرط فرمودن سود اگر بشه به نسبت تقسیم میشه، فقط زمانش هستش که طرف ضامن خواهد. تفاوت این شرط با شرطهای دیگه
این که شما این در حقیقت برگشتید به جهت اول، یعنی در جهت اول قول به بطلان را قبول نکردید، قائل به صحت شدید با تمسک به این روایات. اگه بگی این در این روایات که در مورد مخالفت با شرط شده، این روایت شرط مورد بحث رو هم میگیره، به واسطه این روایات شما در جایی که مضاربه با رأس المالی بسته شده که لا یقدر الجمیع، اصلا قول به بطلان رو انتخاب نکردی، قول به صحت رو انتخاب کردی. اگه قول به صحت رو انتخاب کردی که حرف دیگه ایه. الان کلام در اینه که ما
وحدت مطلوب باشه، چون اصلاح
نداره. نداره بلو به نظر وحدت مطلوب باشه مضاربه رو گفت صحیحه دیگه،
تعبیر هم گفت که اس نداره
ولی مضاربه گفت صحیحه، عیب نداره. ولی
چه عقدی بدون قصد؟
نه فرض اینه که در این رو مضر به صحت ندونست، این ولو این به نوع تعدل مطلوب باشه
فسادش اختلافش بنابرای روایات این فساد مضاربه فقط
نه فساد نیست بینامون، یعنی همون بچه با مضاربه عمل میشه، یعنی مضاربه خود صحیحه
از روایات اینطوری فهمیده میشه شما فساد مضاربه از روایات نیست، فساد مضاربه فهم کنم فساد چیز دیگه، فساد
مضاربه نداره که پس مضاربه نداره که مضاربه قاصد شد که نداره مضاربه قاصد شد دوره که این اگه که اینجوری باشه این ظاهر این که رب بینهما چون در مضاربه قرار گذاشته بودن که رب بینهما، امام علیه السلام در این روایت که فرموده که رب بینهما ولو عامل مخالفت کرد با شرط مالک ولی رب بینهما، یعنی مضاربه صحیحه.
وحدت مطلوب چه متعدد
بله اگه گفت حالا این
وحدت مطلوب باشه قطعا مضاربه باشه چون بدون قصد
نه
این
برمیگرده به مقدار دلالت این روایت، یا ممکنه در اون بحث آینده بحث مسئله پنجه کسی بگه این روایت که میگه که مضاربه صحیح هست رب بینهما در جایی است که به نحو انضمام باشه، به نحو اشتراک باشه، نه به نحو وحدت مطلوب، نه به نحو تغیر به وحدت مطلوب. ما به اون بحث من اگر کسی در اونجا بگه نه ما این روایات بله هر دو صورت رو میگیره، هم صورت اشتراک را هم صورت غیریت را که وحدت مطلوب باشه، هر دو رو میگیره، علایاله به اون روایت استدلال میکنه دیگه، به این روایت را دلیل بر صحت مضاربه میدونه در هر دو
صورت. صحت لزوما نیست، شاید دارن قاعده فساد مضاربه را دارن میکنن.
ظاهری که
این گاهی به یه جا نداریم، یعنی این همه معاملات مضاربه بوده همش صحیح بوده، ما یه روایت نداریم که بگن که حالا که سود کرده نه همه سود برای مالک فقط به اجاره مست شده.
سود برای مالک
یعنی تو همه
در خصوص این مسئله بله روایت نداشت، در خصوص مثلا روایت داشت
نه در خصوص این مسئله کلن ما تو باب مضاربه
همون روایت مقاید مخالفت شهر رو میفرمایید دیگه،
تو
ما روایت مخالفت با شهر
رو داریم فاسدی ذکر نکردن یا نه میگن برای ما که فاسد میشه اگر رد کرد بر اساس هم تقسیم بکنن، اگر رد نکرد زامن میشه.
نه این فرد فساد مضاربه نشده که چه اینکه شما میفرمایید که یه حکم خاصی که بگه در روایات بیان
مضاربه فاسد هم نداشتیم،
در روایات بیان شده باشه که هم فاسد هست ولی در عین اینکه فاسده از یک جهت فاسده از یک جهت دیگه مثلا فاسد نیست، این تفسیر نداره.
نمیخوام بگم از یه جهت نیست فاسده، اما فساد مضاربه همچین حالتی داره. خب طبیعی شما اگر عقد اجاره ببندید بعد توی اجاره شرط کرده باشه اون خلاف اون شرط بنده بوده، اجاره میگن فاسده
برخلاف اون
عمل بخلاف اون بیا اون محمد کت شلوار بدوز
به جرم رفته کار دیگه
مثلا
بله بعد مورد عمل نبود.
خب همین الان هم مورد عمل نیست چون شرط کرده است که به کل وحدت مطلوب، یعنی مشخصه که اینجا فاسده، یا شرط کرده بود که شما عمل اینه که بری یه معامله کنی، این رفته تهران معامله کرده، خب پس به مضاربه عمل نکرده تو همینجا
این رسمت
تو همینجا میگم رد
باید تقسیم بشه. ولی اولا اینکه شما مسلم میگیرید که این روایات ناظر به تعد وحدت مطلوبه، این اول کلامه. این در ممکنه کسی بگه این روایات چون حکم در این مخالف با قاعده هست، اون مقداری که از این روایات استفاده میشه جایی است که از باب اشتراط باشه نه قیدیت به وحدت مطلوب.
ولی
اگر که
اجاره میفهمید اینجا باید بگید
کجا در باب،
یعنی اصلا به مقتضای مضاربه عمل نشده اینجا، مضاربه شرط کرده تو برید توی
چون شما وحدت مطلوب میگیرید میگه عمل نشده، میگه مگه وحدت مطلوب نباشه؟
اگه همین تو اجاره نمیزنیم یه اجاره آقا من کتشلوار سفید بر من بدوز رفیق
اون که مطلوب نه اون مورد اجاره نبود اونجا به علاقه باید
مضاربه این اجاره بستیم بر معامله پارچه در چیزی رفت معامله
این شما یه جوری بیان میفرمایید که همه این موارد از باب وحدت مطلوب، از باب تقید مورد مضاربه هست. اینی که برداشتی که میفرمایید اینه که همه این موارد از این قبیله. این اول کلامه. اگه نگیم نوع موارد، غالب موارد از جایی است که وحدت مطلوب نیست، از باب اشتراطه نه تغییر، یعنی اونی که مورد مضاربه هست اتجار به ماله، ولی در برای اتجار به این مال که مورد عقد هست شرط گذاشته، گفته که اینو در اون بلد ببر بفروش یا به این متاع خاص مثلا این کار رو بکن، اینو به باب اشتراط باشه. اگه نگیم نوع موارد، غالب موارد، لااقلش اینه که فرد بینابینه دیگه، اختصاص نداره به جایی که وحدت مطلوب باشه. شما اگه فرض بکنی که مورد روایت وحدت مطلوب باشه، اونم بعدم بگیم که اون شرط در روایات، در همین روایاتی که خونده شده دیروزم بحث شده، اون شرط در اونجا اعم هست و مورد بحث را که از جهت مقداری و ضمیمه شدن تجارت ها به هم دیگه باشه، این شامل این مقام هم میشه. بله اگه اینو بیت رحمه کردی درسته، ولی نتیجه این هفت باز سر از این در میاره که شما در مقام قائل به صحت مضاربه شدید، نه قائل به بطلان مضاربه. روایتی که دلالت بکنه بر اینکه مضاربه فاسد هست ولی با اینکه فاسده این اثر را داره، ما چنین چیزی که نداره. خب این در قسمت جهت ثالث مرحوم سید در متن فرموده که اگر جاهل به بطلان باشد، عاملی که رفته این کار را انجام داده نمیداند که مضاربه باطل یا نه، به خیال صحت مضاربه رفته این کار را انجام داده، این مستحق به اوجت المثل هست. خب این تقیید در عبارت مرحوم سید در عربه که فرموده ما جهلی بالبطل، مفهومش طبعا این میشه دیگه که اگر عامل عالم به بطلان بود، اوجت المثل را مستحق نیست. پس کنه از جهت استحقاق اوجت المثل العامل تقسیم میشود عامل به عامل جاهل به بطلان و عامل عالم به بطلان. در صورت علم به بطلان، بله علم به بطلان حق اجرت نداره، ولی در صورت جهل به بطلان حق اجرت داره. خب این را بله در زیل عبارت مرحوم سید در مقام مرحوم های حکیم فرموده که این فرمایش مرحوم سید در اینجا که با علم به بطلان استحقاق اجرت را نداره، در کلمات متقدمین هم این نظر هست، جماعتی از اعاظم همین حرف را قائل شدن، مثل مرحوم محقق ثانی، مثل مرحوم شهید ثانی در مساله، عده‌ای از محققین همین نظر را دارن که اگر بله عالم به بطلان بود حق اجرت را نداره. ولی این محل اشکال هست، حاصل اشکال عبارت از اینه که فرض اینه که عمل مسلم محترمه و امر به عمل یا اذن در عمل موجب زمان نسبت به اجرت المثل این عمل میشه. فقط امر به عمل موجب زمانه، اذن یا اذن در عمل هم موجب زمانه، روی نکته ای که قبلا در قاعده احترام عمل مسلم گفته شده، ولو به لا یحل مال مسلم هم نتونیم تمسک بکنیم، ولی یه سیره عقلایی اینجوری داریم که عمل دارای منفعت احترام داره و اگه کسی او رو استیفا کرد باید اجرتش را به عامل پس بده. خب عمل طبق قاعده انجام دادن کاری که فی نفسی مالیت و عرفی داره موجب استحقاق عامل نسبت به اجرت میشه. اون کسی که استیفا کرده از عمل او را، یعنی عامل برای او عمل را انجام داده، او باید اجرت عامل را بده. طبع عمل اقتضا عمل مالیت دار، انجام دادن کار مالیت دار موجب این میشه. اونی که جلوی استحقاق اجرت رو میگیره اینه که عامل در مقام عمل تبرر داشته باشه، و مجانن انجام داده باشه، یا اینکه با اینکه عامل به او گفته بود که من اجرتی نمیدهم، در این حال او بگه که من کار میکنم و پولم میخوام. اینجاها معلومه که حق اجرت نداره، کسی از دیگری تقاضا میکنه که برای او کاری انجام بده، ساکر را از جایی به جایی بخواد هم بکنه. خب یه وقتی او به قصد مجانیت میبره، اونجا معلومه که استحقاق اجرت نداره. گاهی هم اینه که نه، او به قصد مجانیت نداره، میگه من اینجا اومدم که کار کنم، به شخص میگه من این ساک رو بردارم به اونجا ببرم، او میگه نه این کار رو انجام نده، و اگرم انجام بدید اجرتی در کار نیست. در این حال او من خلا رفته اینجا، موارد هم از موارد اجرت می، چون در حقیقت الغای احترام شده دیگه، حق شده، بله خودش اقدام کرده نسبت به جایی که اجرت در کار نیست. در جایی که اجرت در کار نیست اگر خودش ان علمن و عمدن اقدام بکنه، این در حقیقت الغای احترام نسبت به عملش هست و از جهت الغای احترام مستحق رو اجرت نیست. مقتضای قواعد اینه. و با توجه به این مقتضای قواعد برگردیم به محل بحث. در محل بحث اگه شما گفتید که مضاربه با محل مفروض بحث اینه که مضاربه باطله، مضاربه باطله یعنی شارع مضاربه رو امضا نکرده. خب آیا اگر مضاربه باطل باشه، همین مقدار که شارع امضا نکرده، این باعث میشه که عمل این عامل بیچاره در این میدان از موضوع استحقاق اجرت خارج بشه؟ ملاک خروج از موضوع استحقاق اجرت اینه که یا تبرعاً این کار رو انجام داده باشه، یا الغای احترام کرده باشه، حد کرده باشه، اقدام و این کرده. کسی که میداند مضاربه باطله ولی در این حال بر طبق مالک از او خواست که این کار رو انجام بده، اذن به او داد که این کار رو انجام بده، ولی مضاربه باطل شد، ولی مالک به او گفت که این کار رو انجام بده. وقتی مالک به او گفت که این کار رو انجام بده و این هم قصد تبرعی در کار نیست، چون قصد تبرع نکرده، به نیت مجانی به قصد خدمت به مالک این کار انجام نداده، برای اینکه خودش زندگیش بگذره این کار رو گذران زندگی خودش انجام داده، وجهی نداره که بگیم در اینجا اجرت مستحق اجرت نیست. به عبارت دیگر در کلام مرحوم آقای حکیم اومده که در اینجا ولو اونی که به عنوان سبب بوده، در بحث همونطور که در مضاربه هست در اجاره هم هست، اونی که به عنوان سبب بوده شارع او را امضا نکرده، ولی این متعاملین که اجیر و مستاجر در باب اجاره باشه با عامل و مالک در محل در بحث مضاربه باشه، چون اینها علی رغم حکم شرعی اقدام به این مورد کردن دیگه، عامل مالک با اینکه میدونست مضاربه باطل هست، در این حال گفت از عامل خواست که این کار رو انجام بده، درخواست کرد، اذن داد دیگه، عامل هم به اذن او رفته این کار رو انجام داده. ولو از ناحیه مالک و عامل تشریع در سبب شده، یعنی چیزی را که سببیت شرعی ندارد برای تحقق اجرت، او را به جای او، به جای چیزی را که سببیت شرعی ندارد سبب حساب کردن، معامله سبب کردن، ولو مضاربه را باطل شارع اعلام کرده بود در اینجا، ولی اینا علی رغم حکم شرعی بر اساس مضاربه دارن عمل میکنن دیگه، به طبق مضاربه دارن عمل میکنن. وقتی بر طبق مضاربه دارن عمل بکنن، قصد کار عامل به قصد گرفتن عوض هست، نه مجانی، نه به قصد تبرع. وقتی به قصد گرفتن عوض بود، الغای احترامی هم که در اینجا نیست، وجهی نداره که ما حکم به عدم استحقاق اجرت بکنیم. پس بطلان شرعی مضاربه نف نمی کنه استحقاق اجرت را، همونطور که اگر جاهل به بطلان بودن بله عامل می تواند اجرت المثل را مطالبه بکنه، چون موضوع استحقاق اجرت در حق و محققه در جایی هم که عالم باشه طبق همین نکته هست. این در کلام مرحوم آی حکیم و همچنین در کلام مرحوم آی خویی هم به همین صورت مطرح شده. نتیجه این شده که در فرض بطلان هم ما باید بگیم، در فرض علم به بطلان هم باید بگیم استحقاق اجرت هست. حالا کلام در این قسمت به این در این جهت واقع میشه که آیا این اون اشکالی که مرحوم‌های خویی و مرحوم‌های حکیم کردن روی همه وجوهی است که برای بطلان مضاربه گفته شده، یا اینکه اینجا هم باید تفصیل بدیم با اختلاف وجه بطلان در استحقاق اجرت هم در فرض علم به بطلان هم نتیجه مختلف میشه.